از لحاظ جمال و نیکورویی امتیازاتی داشت. پیش از آن که شروع به سخنرانی و صحبت کند، شنونده چه یک نفر بود یا یک جمع بزرگ، همه مجذوب لطف او می شدند. صورت آراسته و آمرانه، سیمای موقر و باشکوه، چشمان نافذ، تبسم دلپذیر و جذاب، محاسن پرمو و بالاخره نکات و ظرایفی که در گفتگو به کار می برد، همه را وادار می کرد که او را تحسین کنند و بر او آفرین گویند. در امور اجتماعی و کارهای مربوط به زندگی، آداب و قراردادها را رعایت می کرد. وضوح و صراحتی که در سخن ابراز می داشت، مقاصد او را آشکار می کرد. حافظش قوی و پردامنه و از ادراکی فوق‌العاده برخوردار بود. محمد هم دارای نیروی خرد و اندیشه بود و هم دارای قدرت عمل و اقدام. سنت یا بدرال عجم لبک یا شمس العرب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، ساهای ما یاسین ما، ای آیه هایت بین ما، ما قاری قرآن تو، تو حافظ آیین ما. ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب.
خودش خاتم، خدا ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکست شور فریادش قفس را، امینه وحی رب العالمین است، امین و سرور روح الامین، یتیم مکه آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های خورشید هدایت رسیدیم. در برنامه این هفته با دیدگاه جان دیونپورت و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پرداختیم. در پایان باید بگوییم که جان دیونپورت انگلیسی در کتاب عذر تقصیر به پیشگاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم همه فضایل رسول خدا را در این موضوع خلاصه می کند که محمد از پس پرده ظواهر این جهان حقایق را مشاهده می کرد. او از کمال عقل و فراست و آگاهی برخوردار بود و عالی ترین برنامه نجات بشر را برمغان آورد. در واقع بر اثر سازگاری دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم با عقل و خرد، مردم جهان از برکات معنوی و مادی این دین بهره‌مند شدند. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. ایام به کامتان و بدرود.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با نشرات شامگاهی. روایت همدلی برنامه‌ای است که همین لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در مورد افغانستان دولت‌ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم و امید که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. افتتاحیه 22مین کنگره بین المللی پیرغلامان و خادمین حسینی در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد. گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
افتتاحیه 22مین کنگره بین المللی پیرغلامان و خادمین حسینی در تالار قدس حرم مطهر رضوی شامگاه سه‌شنبه 20 عقرب برگزار شد. در این مراسم آیت الله سید احمد علم الهدا امام جمعه مشهد مقدس در سخنانی درباره مفهوم غلامی در دستگاه سید الشهدا علیه السلام تاکید کرد:
عنوان پیرغلام زیباترین عنوان هست برای دلداده حریم مطهر سید الشهدا. غلام مملوک اربابه و لذا غلام در مقام اجرای غلامی ارباب باید تمام موجودی خودش رو روی قدمهای ارباب بریزد.
در بخش دیگری از این مراسم عرفان خداپرست دبیر اجلاسیه پیرغلامان حسینی با اشاره به گستره فعالیت‌های دبیرخانه این رویداد گفت: در ساختار جدید اجلاسیه کمیته‌های اندیشه ورز، علمی، بین الملل و بانوان با هدف ارتقای کیفی برنامه‌ها و افزایش مشارکت مردمی تشکیل و فعال شده اند. وی با بیان اینکه کمیته بانومان در دوره‌های اخیر نقش ویژه‌ای یافته است افزود: این کمیته با هدف شناسایی و تجلیل از بانوان ستایشگر و خادمان عرصه فرهنگ حسینی ایجاد شده است. خداپرست درباره فعالیت‌های کمیته بین الملل نیز اظهار کرد:
کمیته بین الملل که امسال خدمت حاج آقای نیشابوری که خیلی کمک کردن در اعزام مهمانان این دوره از اجلاس و مسئولیت کمیته بین الملل رو ایشون به عهده گرفتن و ما مهمانانی از حدود 9 کشور دنیا خواهیم داشت در این اجلاس.
غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
این را هم عرض بکنم خدمت شما عزیزان شنونده که 22مین کنگره بین المللی پیرغلامان و خادمان حسینی روز پنجشنبه هفته گذشته با کار خودش پایان داد.
آیین اختتامیه 22مین اجلاسیه بین المللی پیرغلامان حسینی شامگاه پنجشنبه 22 عقرب در تالار قدس حرم مطهر رضوی با حضور خادمان، مداحان و ذاکران اهل بیت علیه السلام از سر تا سر ولایات ایران و 9 کشور جهان و با حضور رئیس رسانه ملی ایران برگزار شد. پیمان جبلی رئیس رسانه ملی ایران در این نشست با اشاره به نقش تاریخی صدا و سیما در دوران جنگ 12 روزه گفت: همکاران رسانه‌ای ما در روزهای دشوار جنگ، حتی زمانی که دشمن ساختمان سازمان صدا و سیما را هدف قرار داد، با ایمان و آرامش در سنگر اطلاع رسانی ایستادند. به گفته او، این روحیه ریشه در عشق به سید الشهدا علیه السلام و مکتب کربلا دارد، عشقی که مردم ایران را در مسیر ایثار و مقاومت استوار نگه داشته است. جبلی در سخنان خود اجلاس پیرغلامان حسینی را شجره طیبه ای از ارادت تاریخی ملت ایران به امام حسین علیه السلام توصیف کرد و افزود:
این اجلاس سنت حسنه و طیبه ای که 22مین نشست اون رو در کنار مسجع نورانی سامن الحجج گرده هم اومدیم. این مجلسی که حافظه عرض ارادت ملت به ساحت سید الشهدا و مکتب کربلاست.
و همچنین حضور پیرغلامان کشورهای دیگر در اجلاس را فرصتی برای ترویج جهانی پیام عاشورا و فرهنگ حسینی دانست و گفت: مکتب امام حسین علیه السلام پیام جهانی دارد و مختص شیعیان یا مسلمانان نیست، بلکه پیام دفاع از مظلوم و محکومیت ظالم است. حجت الاسلام سید مصطفی حسینی نیشابوری، مسئول بخش بین المللی این اجلاس، با اشاره به حضور مهمانان خارجی اظهار داشت: بخش بین الملل این رویداد افتخار میزبانی از پیر غلامان و خادمان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در عرصه ادبیات، شعر و مدح آن حضرت از کشورهای هندوستان، پاکستان، افغانستان، گرجستان، ترکیه و عراق را داشت. در اختتامیه این اجلاس از 20 نفر از پیر غلامان و ذاکران برجسته حسینی تجلیل به عمل آمد.
همزمان با ایام دهه فاطمیه، جمعی از شاعران ایرانی و افغانستانی در شب شعری در مشهد تازه ترین سروده های خودشان را در رسای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرهنگ فاطمی قرائت کردند. در این شب شعر که به عنوان دانه های انار در مجتمع تربیتی آموزشی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در مشهد مقدس برگزار شد، شاعران افغانستانی حضوری پررنگ داشتند. سید علی عطایی، عاطف سادات موسوی، عاطفه جعفری و سید حکیم بینش از جمله شاعران افغانستانی بودند که در این نشست ادبی شعرخوانی کردند. همچنین شماری از شاعران مشهدی همچون محمد علی سفر، عباس سائی، مجید نظافت، علیرضا سپاهی لائین، زهرا محدثی و سید مصطفی حسینی راد هم اشعاری را در رسای بانوی آب و آینه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خواندند. همچنین از این شاعران دعوت شد در شب شعر در ساحت خورشید که از برنامه‌های اجلاس بین المللی تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی بود شرکت کنند. مراسم بزرگداشت شهید یاسر جعفری، نخستین شهید مداح لشکر فاطمیون، با حضور جمعی از خانواده‌های شهدا، رزمندگان و مداحان فاطمیون در مشهد برگزار شد. این مراسم به مناسبت 12 سالگرد شهادت این مداح مجاهد برگزار شد و یاد و خاطره نخستین شهید مداح فاطمیون گرامی داشته شد. در بخش دیگه از برنامه، برادر کوچک شهید جعفری بخشی از مداحی آخرین عملیات شهید یاسر را بازخوانی کرد. در ادامه مراسم پرچم‌های متبرک حرم امام حسین علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها به نیت تبرک میان حاضران به اهتزاز درآمد. در پایان از تعدادی از مداحان مهاجر افغانستانی با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد و خادمان حرم رضوی هم با اهدای بسته‌های متبرک از شرکت کنندگان در مراسم پذیرایی کردند.
مادر شهید یاسر جعفری، اولین مداح فاطمیون هستم.
عاشق اهل بیت بود، از خردسالی نوحه میخوان، شاید به جرئت بگم در یک شب شاید 10 جا میرفت برنامه اجرا میکرد، چون صدای خیلی خوبی داشت. یکی از کسانی بود که باعث تحول در سبک سنتی نوع افغانستانی شد.
شهید عظیم وایزی که دایی ما میشه، اولین شهید فاطمیون هست دمیش. وقتی شهید شد، شهید یاسر جعفری که پسر من میشه، روزی که شهید عظیم اینجا دفن خاک میکنه، مرا اونجا، حالا که عکسش تصاویرش رو میبینین، اونجا همونجا میرن در جلوی دوستای خو که بچه های مده های عید حسینی بودن، بعد دیگه اینجا میه همینجا وای میستن، میگن بچه ها همینجا جای منه، اینجا جای منه.
در دیدار نادر یارحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، با آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه، بر ضرورت راهبری فرهنگی، شناسایی نخبگان مهاجر و حفظ انسجام اجتماعی در مدیریت پدیده مهاجرت تأکید شد. آیت الله اعرافی با اشاره به ابعاد گسترده مهاجرت، خواستار مدیریت جامعه این پدیده با خرد جمعی و نگاه اخلاقی شد و بر حفظ شأن ایران اسلامی در عرصه بین‌المللی تاکید کرد. وی همچنین بر لزوم پیوند صحیح اتباع مجاز با جامعه میزبان، شناسایی و حمایت از نخبگان مهاجر و حفظ هویت دینی و اخلاقی نسل‌های جدید مهاجران به عنوان سرمایه‌های تربیت شده در بستر انقلاب اسلامی تاکید کرد. مدیر حوزه های علمیه نقش نهادهای علمی و فرهنگی به ویژه حوزه های علمیه را در ساماندهی امور مهاجرین و تقویت همافزایی فکری و فرهنگی کلیدی دانست و گفت هر گونه تصمیم گیری در این حوزه باید با نگاه وحدت آفرین همراه باشد. در ادامه نادر یار احمدی از اجرای برنامه‌های منسجم دولت برای ساماندهی مهاجران غیر مجاز و بازگشت ایمن اونا به کشور مبدأ خبر داد و بر لزوم هماهنگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و اجرای دقیق سیاست‌های ملی در مدیریت مهاجرت غیر مجاز تأکید کرد. وزارت آموزش و پرورش ایران با صدور بخشنامه ثبت نام دانش آموزان لازم التعلیم خارجی بازمانده از تحصیل را در ولایت‌های تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خوزستان و زنجان برای سال تحصیلی 1404-405 آغاز کرد. این اقدام به تازگی در راستای سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری، رویکرد دولت و قوانین جاری کشور با هدف گسترش پوشش تحصیلی و کاهش نرخ بازماندگان از تحصیل صورت گرفته. بر اساس این اصلاحیه دانش آموزان لازم التعلیم اتباع خارجی که در سال تحصیلی 404-405 موفق به دریافت معرفی نامه تحصیلی و ثبت نام نشده اند، در صورت برخورداری از یکی از این شرایط مجاز به مراجعه و ثبت نام در نزدیکترین مکتب دارای ظرفیت خواهند بود. دانش آموزانی که در سال گذشته در مکاتب ایران ثبت نام و تحصیل کردند، دانش آموزانی که حداقل یکی از اعضای خانواده، خواهر یا برادر اونا در سال تحصیلی جاری در مکاتب ایران ثبت نام شده باشند و دانش آموزانی که دارای برگه سرشماری بوده و از فرایند دریافت دفترچه اقامتی بهره مند شدند. مدیران مکاتب موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه نسبت به ثبت نام سریع این دانش آموزان اقدام کرده و زمینه حضور اونا را در کلاس‌های درس فراهم بسازند. همچنین به اولیای دانش آموزان تاکید شده که در نخستین فرصت برای دریافت کارت شناسایی اقامت موقت ویژه دانش آموز و سپس معرفی نامه تحصیلی معتبر به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی مراجعه کرده و مدارک مربوطه را به مکتب ارائه داده. همچنان با برنامه روایت همدلی با شما دوستان شنونده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. مراسم گرامی داشت از صالح محمد خلیق، شاعر و پژوهشگر برجسته افغانستان، با حضور جمعی از فرهنگیان و شاعران در تهران برگزار شد. عبدالوحید احدی، خبرنگار صدا و سیما، گزارش میده.
مراسم گرامی داشت از صالح محمد خلیق، شاعر و پژوهشگر برجسته افغانستان، با حضور جمعی از فرهنگیان و شاعران در تهران برگزار شد. در این آیین شرکت کنندگان از جایگاه علمی و نقش فرهنگی او در جامعه سخن گفتند.
یادبود از او و بازخوانی میراث به استاد خلیق میتونه که بین او و نسل جوان پیوند عمیق ایجاد کنه.
ایشان با آثاری که از خود به جا گذاشتن و با ابعاد علمی که در ایران داشتن توانستن این پل ارتباطی میان دو ملت رو خیلی قوی تر از گذشته کنم.
اگر ما بتونیم در کنار تجدیل های تشریفاتی از شخصیت های ادبی، فرهنگی و علمی ما آثارشان دوباره بخونیم، اندیشهشون رو بررسی بکنیم.
شاعران و پژوهشگران حاضر خلیق را از چهره های اثرگذار ادب معاصر دانستند. به گفته آنان آثار او چون فرهنگ بلخ در گذر تاریخ و تأثیر شاهنامه به شعر مقاومت افغانستان نقش مهمی در معرفی فرهنگ و ادبیات این کشور داشته است.
خلیق و آثار ماندگارش از تاثیرگذاری و سزای برخوردار است و نسلها اندر نسلها انشالله از این آثار استفاده خواهد کرد. خلیق نه تنها یک شاعر و نویسنده نبود، بلکه شخصی تاثیرگذار در حوزه‌های مختلف حیات اجتماعی و سیاسی نیز بود. کتاب‌های متعدد 24 اثر شعری داره و 20 اثر منثور داره که تحقیقات تاریخی را شامل میشه.
روحیه متواضع و عالمانه‌ای که داشتن در خدمت همه عزیزانی بودند که در راستای توسعه زبان فارسی و زنده نگه داشتن زبان فارسی قدم برمی‌داشتن.
صالح محمد خلیق رئیس پیشین اطلاعات و فرهنگ بلخ از شاعران برجسته افغانستان بود. او در تابستان امسال در سانحه ترافیکی در مزار شریف درگذشت. به گفته فرهنگیان نام و آثار او در حافظه فرهنگی افغانستان باقی خواهد ماند.
مراسم صدای همدلی از مشهد تا افغانستان با حضور بیش از 700 خیر افغانستانی مقیم ایران در مشهد برگزار شد. در این مراسم که به همت مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام برگزار شد، خیرین افغانستانی تعهد کردند برای 3000 خانواده نیازمند و بازگشت کننده به افغانستان سوخت زمستانی شامل زغال سنگ، هیزم و زغال چوب تهیه کنند. رامین امید عضو مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام در این مراسم گفت در پی بازگشت بیش از 1,500,000 نفر از مهاجران افغانستانی از ایران، شمار خانواده‌های نیازمند در افغانستان افزایش یافته. به همین دلیل مؤسسه تصمیم داره با حمایت خیرین بخشی از نیازهای فوری از جمله سوخت زمستانی و ساخت مسکن برای خانواده‌های محروم را تأمین کنه. و افزود توزیع سوخت زمستانی برای خانواده‌های نیازمند و مهاجران بازگشته در ولایت هرات، کابل، مزار شریف و فراه انجام خواهد شد. وی در ادامه پیرامون برنامه‌های این گردهمایی گفت:
عرض سلام و ادب و احترام. در حسینی هراتی ها جلسه شورای پشتیبانی مؤسسه خیریه سید الشهدا برگزار شد که با حضور 700 نفر مهمان از تجار و کسبه محترم که دعوت به عمل آمده بود و دعوت خیریه را لبیک گفتند تشکر میکنیم. هدف از این جلسه جمهوری کمک برای سوخت زمستانی برای 3000 خانواده تحت پوشش مؤسسه و همچنان برای جمهوری کمک برای ساخت مسکن برای خانواده های بی‌وضاحت و هموطنانی که از جمهوری اسلامی ایران به تازگی به افغانستان رفتن. به همین مناسبت مجلس با تلاوت قرآن شریف شروع شد و سپس جوایز برای 5 نفر از همکاران عزیزمون از مسئولین کمک رسانی حوزات داده شد. و برنامه بعدی از صحبت‌های جناب دکتر رجای روحانی برامند شدیم و در برنامه بعد کلیپی هم کارانمون از مشهد و همچنان از هرات و کابل به نمایش گذاشتن که نمایانگر فقر و سردی زمستان افغانستان بود. و در پایان به لطف خداوند بزرگ و همت خیرین عزیز کمک شایانی شد. به جا دارد تشکر کنیم از همه بزرگوارانی که در همین اواخر دوغت زمین در اختیار مؤسسه خیریه سید الشهدا قرار دادند و همچنین تشکر از تمام خیرینی که همیشه یار و یاور محرومین جامعه بودند و مؤسسه را یاری کردند.
سومین نمایشگاه هنرمندان مهاجر افغانستانی در شهر مشهد برگزار شد. علی رسولی مسئول خانه هنر مهاجرین در حاشیه نمایشگاه هنرمندان مهاجر افغانستانی گفت:
نمایشگاهی که برگزار کردیم در سال 1404 این سومین نمایشگاه است. خدمتتون عرض کنم این نمایشگاه یک نمایشگاه است که بیشتر سعی کردیم که هنرمندا را گرد هم دیگه جمع کنیم و از هر ده کارگروهی که کار میکنند، ده هر شاخه هنری که فعالیت دارند، اینجا شرکت کنند.
و افزود در این نمایشگاه 35 هنرمند مهاجر آثار خودشان را در رشته‌های خطاطی، نقاشی، سنگتراشی و سفالگری به نمایش گذاشتند. به گفته رسولی، استقبال شهروندان مشهدی و هنرمندان بومی از این رویداد نشان دهنده پیوند فرهنگی میان مردم دو کشور و اهمیت هنر به عنوان زبان مشترک انسان هست. این نمایشگاه در محل خانه هنر مهاجرین افغانستانی واقع در گلشهر مشهد برپا شد. با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. و 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی رادیو دریست. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه پادکست غبار که تقدیم شما عزیزان می گردد.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است.
ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم شاخه گمشده، بخش سوم، خاطراتی از سیاهان و سفیدان، از غربی ها و شرقی ها و بالاخره از مفقودین. بعضی از کسانی که به دست کشیشان اروپایی مسیحی می شدند ممکن بود خودشان هم علاقه‌مند شوند لباس کشیش‌ها را بپوشند، اما تا سالها هیچ یک از بومی‌های مسیحی شده اجازه نداشتند به حلقه کشیش‌ها وارد شوند. کیم بانکوی جوان سیاه پوستی از اهالی کشور زئیر بود که با مبلغان بلژیکی آشنا شد و با شنیدن صحبت‌های آنها مسیحیت را با عنوان دین خود انتخاب کرد و نام خود را به سیمون کیمبانگوی تغییر داد. توانایی کیمبانگوی در سخنرانی بسیار زیاد بود و چون مانند بلژیکی ها غریبه به شمار نمی رفت و سرعت مردم را جذب می کرد و چیزی نگذشت که عده زیادی از مردم دورش حلقه زدند و او توانست کلیسایی را بنا کند تا مردم در آنجا و سخنانش گوش کنند. تأسیس کلیسا و مستقل شدن کیمبانگوی از کشیشان بلژیکی باعث شد بسیاری از کسانی هم که پیش از این مسیحی شده بودند کلیسای بلژیکی ها را رها کنند و در کلیسای او برای دعا و مراسم مذهبی حاضر شوند. این وضع کشیشان بلژیکی را خشمگین کرده بود. یکی از آنها با کیمبانگوی گفت: با تلاش های شما برای نخستین بار شاهد حضور فراوان مسیحیان در کنگو هستیم، اما گوسفندها نمی توانند چوپان شوند. ممکن است خداوند و شما توانایی فراوانی برای جذب مردم داده باشد، اما این امر با ما کشیش ها تعلق دارد. کیم بانگوی به اعتراض کشیش بلژیکی توجه نکرد، مخصوصا آن که او مردم زئیر را گوسفند و بلژیکی ها را چوپان فرض کرده بود. ادامه فعالیت کلیسای سیمون کیمبانگوی و افزایش پیروان او کاسه صبر کلیسا و حکومت بلژیکی زئیر را لبریز کرد. کیمبانگوی در سال 1921 میلادی بازداشت و در شهر الیزابت ویل زندانی شد. او متهم بود که کلیسای بلژیکی ها را از مؤمنان خالی کرده است. با آنکه کیمبانگوی به زندان افتاده بود، اما پیروانش حاضر نبودند به کلیسای اروپایی ها بروند. آنها مراسم مذهبی خود را به صورت پنهانی انجام می دادند و حتی بقیه سیاه پوستان را به شرکت در مراسم این کلیسای زیرزمینی دعوت می کردند. به تدریج علاقه به کلیسای سیاهان از مرزهای زئیر هم گذشت و کیمبانگوی پیروانی از دیگر کشورهای آفریقایی پیدا کرد. بلژیکی ها مجبور بودند سیمون کیمبانگوی را در زندان نگه دارند. او 30 سال در زندان بلژیکی ها گرفتار بود تا اینکه سرانجام در سال 1951 میلادی از دنیا رفت، اما پیروان کلیسای او آنقدر زیاد شده بودند که 18 سال بعد شورای جهانی کلیساها مجبور شد کلیسای بانگو را تایید کند و به علاقه‌مندان او اجازه دهد که آزادانه در کلیسای خودشان به عبادت مشغول شوند. اگر در آغاز قرن 20 کشیش‌های مانند کیمبانگوی اجازه نداشتند کلیسای مخصوص خود را داشته باشند، در هندوستان و در قرن 16 هندی‌های مسیحی شده حتی اجازه پوشیدن لباس کشیش‌ها را هم نداشتند. در سال 1541 میلادی یک کشیش پرتغالی به نام فرانسوا گزاویه از لیسبون به هندوستان رفت و در بندر گوا که در تصرف پرتغالی‌ها بود ساکن شد. فرانسوا با شور و شوق فراوان به تبلیغ دین مسیحیت مشغول شد. او زنگی به دست می گرفت، در خیابان‌ها براه می‌افتاد و مردم را دور خود جمع می کرد. برای آنها داستان‌های کتاب مقدس و زندگی مسیح را تعریف می کرد و با اطلاعات کمی که از علم پزشکی داشت سعی می کرد بیماری‌های آنها را درمان کند. فرانسوا تلاش می کرد با اقوام مختلفی که در هند زندگی می کردند با زبان خودشان صحبت کند. برای همین ساعت‌های طولانی از شبانه روز را برای آموختن زبان‌های مختلف صرف می کرد. تسلط او به چند زبان آسیایی باعث شد کلیسا شایع کند که او دارای ولیعه زبانی است، یعنی به هر زبانی که بخواهد می تواند صحبت کند. او بعد از مدتی به رهبری کلیسای پرتغال در هند رسید. این کشیش پرشور که برای مردم هند از برابر بودن سفید و سیاه و فقیر و ثروتمند صحبت می کرد، دستور داد که هیچ یک از هندی‌های مسیحی شده نباید به خدمت کلیسا پذیرفته شوند. فرانسوا در این فکر بود که اگر یکی از هندی‌ها کشیش شود می‌تواند در کلیسا به انجام مراسم مذهبی بپردازد و در آن صورت ممکن است روزی یکی از پرتغالی‌ها برای مراسم اعتراف به کلیسا بیایند و مجبور شود مثل همه مسیحیان جلوی این کشیش بومی زانو بزند. و این وضعیت برای فرانسوا غیر قابل تحمل بود، لذا هندی‌ها را فقط به خاطر نژادشان از حقوق اساسیشان محروم کرد. این مبلغ نجات پرست 100 سال بعد از طرف پاپ با عنوان قدیس شناخته شد. قدیس لقب کسانی بود که همه زندگی و هستی خود را فدای مسیحیت می کردند. اسپانیایی ها هم در مناطقی که فتح می کردند و مسیحیان جدید اجازه نمی دادند در اداره کلیسا نقشی داشته باشند و مبلغ مسیحیت شوند. در فیلیپین که تا صدها سال در تصرف اسپانیا بود، بسیاری از مردم مسیحی شده بودند، اما هیچ کدام اجازه نداشتند مبلغ مسیحی یا کشیش شوند. اسپانیایی‌ها در آمریکا هم به سرخپوستان چنین اجازه‌ای نمی‌دادند. در قرن 19 مبلغان سفیدپوست درجه‌ها و مقامات کلیسای اروپا را در آفریقا هم اجرا کردند. کشیش، اسقف و کاردینال عنوان‌هایی بود که به مبلغان داده می‌شد و هر کس که به موفقیت‌هایی در تبلیغ دست پیدا می‌کرد می‌توانست به رتبه بالاتری برسد و عنوان تازه‌ای بیابد. اما این وضع مخصوص مبلغان سفید بود و کشیشان سیاه باید در همان گام نخست باقی می‌ماندند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان نوبتی، نویسنده سید محمد علوی.
خو یادم نمیره زکیه جان، کچالو، پیاز، میوه، گوشت. صبر، مگر مهمان داریم؟ خو چی مهمان عزیزتر از پدر جان و مادر جانه. بچش دیگه چی امرو فرمایش داری؟ زنده باشی با من خدا. اوه، نام خداش چه خگب زد. ای او نفر کس که دست بالا کرد؟ هوا خنک است، ثواب داره تا جایی برسانمش خوب است. باش که بریک کنم. بالا شویم پدر جان.
سلام علیکم.
و علیکم برسلام.
خیر ببینی بچم، از خیرت امی قاغس سایی کو تو هر جایی که برد مقدور است مرم با خودت ببر. بگی
بچم ببینم حالا بالا شویم پدر جان، بیرون هوا خنک است.
بچه شما آیای من درد میکن. خدا خیر بده، میبخشی زامتتم میشه دیگه.
نه چی زامتی، اتفاقا تا جایی رای ما یک است، برای موترخو گرنگی نمیکنه. بچش خودتانو میبرم.
آخرای خزان است، زمستانم در راه است.
بله حق با خودتان است، کم کم باید چریه را چالان کرد، باز باید ملت چرت چوب و مواد سوختاکه را بکنن.
بچه گرمی خانه از چوب نیست.
شما چیزی گفتم پدر جان؟
نه چیزی نگفتم.
در تمام مدتی که سعید دریوری می کرد، پیرمرد به چوکی موتر چسبیده بود. چوب بود و چیزی نمی گفت. سعید بدون ای که به پیرمرد بگویه، او را به نشانی که روی کاغذ نوشته شده بود رساند. پیرمرد وقتی به خانهش رسید، بسیار خوشحال شد. وقتی که از موتر پیاده می شد، گفت خدا خودتا نوبتی نکنه.
اصلاً باورم نمیشه خدا خودتا نوبتی نکنه. آلی ای دیگه چه رقم دوست؟
من هم ایران هستم. میفهمی یک دفعه دلم شد که پرسان کنم باز.
خوب کردی که پرسان نکردی گمش کن. من میگم بنده خدا شاید هم بود در زبانش براورشت یک چیز گفته دیگه.
شاید، ولی میدانی یک هم غصه در چهرش بود که بیخی جگرخونیم کرد.
آها میگم سعید، گفتی که در او خانه که رساندی در کدام منطقه بود؟
بهترین جای شهر وزیر اکبر خان.
خیلی خوب، 500 نفر بوده، حال زیاد چرتت خراب نکده گه.
به نظرت کدام منظور داشته که او گپ زده؟
ای بابا سعید جانی، چی گپایست که میزنی؟ یک بابگه که آمده سوار موتر شده یک چیزی هم گفته، یعنی یک دعا کده به نظر خودت. حتما منظورش خیر و خوبی بوده. تو زیاد جدی نگی، تو که به حقش بدی نکدی. تازه تو نیکی کردی برش مرد.
راست میگی، راستی نان امشبت مثل همیشه مزه‌دار شده.
آه چی فایده، دیدی که پدرجان و مادرجانم او قضیات نخوردن، اشتیا نداشتن، نمیفهمون چه.
خب اونا سن و سالشان قسمیست که احتیاط میکنن. خودو که شنیدی تشکری کردن و گفتن که غذایت مزه‌دار شده.
همالی که از تو تشکر، تو زنده باشی، سایت همیشه بالای سر ما و بچه ها باشه که آوردی که پخته کردم، یعنی بود که پخته کردم که مزه‌دار شد. حالا از دیگه پا بگذره، میگم سعید امرای بچیت گپ بزن.
چطور؟
خوب نیست که هر وقت که دلشت فرت کده کده پدر کلان و مادر کلان خود امرای از اونا رای خانهشان شوه، اونا مجبور میشه ایره میبر امرای خود.
خب البته اگه پدر کلان و مادر کلانشان آزار نده چی پروا داره؟ نکنه که چیزی گفتن؟
نه منظوری بی نبود، یعنی اونا خودشان همقدر خوش دارن ایره که خدا میدانه.
ولی بازم به چشم همراهش گپ میزنم، حداقل برش میگم که هوشش باشه که پدر کلان و مادر کلانش آزار نده.
ای خیر ببینی، حداقل ایره میتونی برش بفهمانی.
با وجود ای که مدتی از ماجرای دیدن پیرمرد می گذشت، ولی دعایی که او کرده بود ذهن سعید به خودش مشغول کرده بود. گاهی با خودش می گفت که ای کاش همو روز منظور پیرمرد پرسان کرده بود. عاقبت هم طاقت ناورد و به نشانی که پیرمرد رسانده بود رفت. یک خانه بسیار کلان و نوساز. یک ذره تردید کرد، اما در نهایت زنگ در حولی را به صدا در آورد.
مثلی که تناسم پدر جان.
اینجا خانه بچه کلانم است.
نام خدا بچه تان خوب خانه کلان دلواز داره.
بچه مو آروسیم، آردویشان دکتر هستن.
نام خدا معلوم شد.
چطور شد که خودت اینجا آمدی؟
اگه بگویم شاید سرم خنده کنیم پدر جان. راستش چند روز پیش همون موقع که خودتان رساندم موقع تا شدن از موتر، خودتان یک چیزی گفتم که من تا امروز ذهن مصروفش است، متوجه منظورتان نشدم.
من چی گفتم؟ خودم هم یادم نیست. نکنه که کدام گپی بدی زدیم؟
نه شما گفتن که خدا خودتان نوبتی نکنه.
یادم آمد. بازم میگم که خدا خودت نوبتی نکنه بچه.
بسیار معذرت میخوایم، همین گپتون چی مونه؟
هی بچه
میبخشن، من گپ بدی زدم؟
نه من 4 بچه و 2 دختر دارم، روزگار کلشان شکر خدا خوب است.
خب همسرتون چی؟
خدا رحمتش کنه، 2 سال میشه که فوت شده.
خدا رحمتشان کنه.
خدا همه اسیران خاک رحمت کنه. تا زمانی که زنم زنده بود مثل شیر واری پشتیم بود. وقتی فوت کرد گفتم بقیه عمر خدا کد اولادا و نواسه ها تر میکنم.
میگم مال چند تا نواسه دارم پدر جان؟
10 تا نواسه، خورد و کلان 10 تا میشه.
خدا نگاهشان کنه.
الهی آمین. اوائلم و قسمی که فکر میکدم بود، اما کم کم متوجه شدم که اوضاع و قسمی که من فکر میکنم نیست.
چطور؟
چی بگویم بچه؟ یک روز خواب بودم که شنیدم آروسم کت بچم جنجال و غال مغالک داره.
تا کی قرار است که اوضاع قسمی باشه ها؟
منظور چی است لیلی؟
خدا با کوچه حسن چپ نزن، مگرم یک تو بچه پدر دستی که پدرت مدام در خانه ماست. اگه ارث و میراث تقسیم شوه که دیگه بیادره و خواهرای تیار هستن.
بس کن لیلی، آستاتر ممکن است پدرم بشنوه؟
نه ترس، خب است. ولی ای کاش که بیدار بود و میشنید.
میگم خب پدرم است، نمیتونم برش بگویم که خانه ما نیا. میتونم؟
مام نمیگم که خانه ما نیایه، میگم خانه دیگران بره. بعد میگم
خو حالا اوقاتتو تلخ نکو، وقت شوه با پدرم گپ میزنم.
اگه تو میشرمی و گفتنم میتونی من میگم؟
نه بلی آز خدا، دیوانگی نکنی، از دستت خفه میشه. باش که ببینم چه خاکی به سر خود کنم. خب
عجب.
بله بچه، او روز گوش خدا کار انداختم و وانمود کدم که چیزی نشونیدم. فکر کدم که ای آروسم ای توی خوی داره، ولی کم کم متوجه شدم که
خب باز چی شد پدر جان؟
ما به عیس پدر هر کاری که میتونستم برشان کدم. اگه دکتر هستن، اگه دکاندار هستن، هر چی که هستن به خاطر حمایت های ما هستن. ما تا حولی را که همراه زن خدا بیامرزم اونجا زندگی میکدم به خاطر اونا فروختم و بینشان تقسیم کدم. ولی اونا چی کدن؟ جلسه کدن و مرا بین خود نوبت کدن.
یعنی چی؟ من متوجه نمیشم.
یعنی که هر ما فقط میتونم خانه یکیشان باشم، حق ندارم با اون ما به خانه دیگریشان برم. من خو غرزدارشان نیستم، کد نواسای خودم مصروف هستم.
راستش پدر جان، باور کردنش برام خیلی سخت است.
بله باور کردنش سخت است. از همین خاطر وقتی او روز و نیکی را در حق مکدی دعایت کدم که نوبتی نشوی، منظوری می بود که تا زنده هستی اولادایت احترام در نگاه کنن، با عزت زندگی کنی. همیالی هم نوبت دکتر صاحب است. خودش و زنش رفتن مسافرت و مرا خانه ماندن. می بخشی برای چای ناوردم؟
نه آجد، به چای نیست، من دیگه زحمت کم میکنم.
سعید باورش نمیشد. با خودش فکر میکرد که اگه تو اولادایی کم هم پیدا شون بازم زیاد است. او تازه به عمق دعای پیرمرد پی برده بود. او این سوال به ذهنش نقش بسته بود که اگر او هم پیر شوه ممکن است که نوبتی شوه؟
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
عرفان یه حرکت مستمر دائمی است به طرف خوبی، به طرف زیبایی، به طرف نیکویی. اگر ما این حرکت رو لحظه به لحظه، ممکنه کامل نباشیم ولی اگر سالک باشیم از ما میپذیرن. میگه من نرسیدم ولی سالک بودم. اگر مراد نیابن به قدر بس بکوشن. به راه بادیه رفتن به حس نشستن باطل. که در مراد نیابند به قدر وسع بکوشند. حالا برای این عرفان نه شرق نه غرب، نه یه مقدار اصطلاحاتی که باخته باشن به هم دیگه، نه نمیدونم ریاضت کشیدن و پرهیز از دنیا، اینا هیچ کدوم از اینا نیست. عرفان وسط عالمه و اتفاقا در وسط قوقای عالم سیغل میخوره آدم، وسط بازار، وسط کامپیوتر و کار و فعالیت و همه اینا، اونجا معلوم میشه که چه کسی. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، تجارت میکنه، بیع میکنه، خرید میکنه، فروش میکنه، کارخونه داری میکنه، نمیدونم زمین آباد میکنه، چاه میزنه، هزار کار میکنه، ولی عارفه. عارفه یعنی چی؟ عارفه معنیش نیست که مثلا یه عبادتای به خصوصی میکنه یا ذکر میگه، اینا نیست. ریاضتای به خصوصی میکشه، روزه میگیره، روزه لازم ندارم روزه زیادی بگیره، اون مقداری که خداوند واجب کرده. حالا اگر یه کسی خواست از برکاتش برخوردار بشه میتونه، ولی روز عرفان نیست. روز عرفان نیست، ولی شکم باریگی و شکم خاریگی هم جزش نیست. آدم وقتی عارف شد، یه نقاش ایتالیایی میگه که نقاش نباید مثل بقیه مردم غذا بخوره، باید غذاش مثل زاهدان و عابدان باشه، غذا کمتر باید بخوره، اگر نقاش نمیشه، چون شکم باره است، نقاش باره نمیشه که. شکم باره است یعنی توجه بیشترش به مشتریات نفسانیش، این چی میخواد، نقش چی میخواد من بکشه. نقاش باید صورتی از جلوه جمال الهی رو من نشون بده، نمیتونه همچی کاری بکنه، موسیقیدان رو نمیتونه. این که انسان بایستی که زاهد به این معنی که هرچی زیادیه، هرچی که زیادی هست، تزودو فان خیر الزاد التقوا، که از معجزات واقعا این آیه که زاد برای خودتون زاد و توشی تهیه کنید، بهترین زاد چیه؟ بهترین زاد اینه که هیچی بر نداری اصلا، هرچی میتونی تقوا بکنی و دست افشاندن است. بهترین زاد اینه که هرچی که زیادیه اینا دست بیفشان و برو که سبک‌وار بری. من خلاصه میکنم که اگر ما بخوایم به راه عرفان بریم که باید بریم، از سور انبیا و اولیا و همه شعرهای آسمانی در عالم اگر غیر از این بود، شما ببینید هوشمندترین انسانها در طول تاریخ چی گفتن، همشون دعوت به همین راه کردن که ما آدم بشیم. گفتش که این جمله شدی ولی آدم نشدی. آدم بشین یعنی اون آدم بالفعل، اون که تجلی اسماء و صفات الهی و مظهر جامع اسماء الهی هست، ما اون بشیم. و این اتفاقا بیشترین لذت تو اینه، لذت دنیا و آخرت اینا همش تو اینه. لتسکنوا الیه، برای اینکه اون تجلی مقام الهیه که میتونه سکون به ما بده. اون میتونه از میوه های این عالم، از نعمت های این عالم، فقط عارف میتونه استفاده کنه. بقیه مردم همه رو ضایع میکنن.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جست این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.